Allahümme salli ala Fatimete ve ebiha ve be'liha ve beniha ve sirril mustevdi'i fiha ve adedi ma ahata bihi ilmuk. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed ve accil ferecahum. Bismillahirrahmanirrahim. روز دوشنبه تاریخ 9/2/1392 مباحثه طب المعصومین علیهم الصلاه و السلام صفحه 166 روایت دوم از بالای صفحه. قال الصادق علیه السلام لبشیر النبال حضرت به آقای بشیر فرمودند به ای شیء تداوون مرضاکم، به کدامین داروهای طبیعی یا غیر طبیعی بیماران خود رو مداوا میکنید؟ قال، بعضی نسخه ها هم فقاله داره، به هذه الادویه المرار، ما مردم و دکترا به این داروهای تلخ، به اصطلاح عامیانه تلخ و زهر و مار، ما با اینا مردم رو مداوا میکنیم، که گاهی هست طعم دهنده ها یا شیرین کننده های شیمیایی قاطی میکنن تا این دارو رو بیمار بخوره، مخصوصا در کودکان. این کار از قدیم بوده، هنوز هم ادامه داره. قال لا، امام صادق علیه السلام فرمود نه، لازم نیست که فقط با داروهای تلخ بیمار رو علاج کنی، درمان کنی. قال لا، اذا مرض احدکم، هنگامی که بیمار شد یکی از شما مردم، فخذ سکر الابیض، پس اخذ کن شکر سفید را. چه شکری شکر سفیده؟ شکر تیغال، رنگش سفیده، مایل به زرد خیلی روشن، نه این شکرهای شیمیایی قند و شکر که اینها سم سفیده. این قند و شکر ها، قند به اضافه شکر، مساویست با مرگ سفید. قند سفید و شکر سفید شیمیایی مساویست با مرگ سفید، قاتل خاموشه، خیلی عوارض سوء دارد. یکیش ایجاد دیابت نوع دو، نظیر مسائل پلاستیکی و ظروف پلاستیکی که اون روز توضیح دادم، بحثای دیسفنول ای و بحثای فنیل کلوراید قبلا توضیح. یکی دیگه از چیزهایی که ضرر داره چی بود؟ هویج فرنگیه، هویج فرنگی که هم آسم میاره و هم سبب پیشرفت سلولهای سرطانی میشه. پس اینجا سکر الابیض، حالا بنده خدایی که سرفه دارد، سرفه های خشک دارد یا سرفه های خشک مزمن دارد، یکی از داروهای مهم در رابطه با ریه و دستگاه تنفسی پیشگیری و درمان سرفه چیه؟ همین الان خوندیم، سکر الابیض، شکر تیغال. اگر کسی سرفهاش مزمن باشد، شکر تیغال به اضافه گل زوفا بازه زنبوری به اضافه عناب، 3 مثقال شکر تیغال، 4 مثقال گل زوفا، 5 مثقال عناب، این ستا رو مخلوط به هم میکنی، پودرش میکنی، 1 قاشق چایخوری از این مخلوط میریزی تو استکان، روش آبجوش بریز، 5 دقیقه 10 دقیقه صبر کن، دم میکشه، هم بزن، قرقره کن قورت بده. سرفه های خشک مزمنه چندین ساله خوب میشه، که شربت های شیمیایی اسپکترانت یا ضد احتقان ها جواب نمیده. حال اگر مثلا زاتوریه دارد، برونشیت دارد، اینجا گل ماهور به اضافه گیاه پنیرک جوشانده این دو یا تک تک اینها یا با هم در درمان زاتوریه یا بیماری برونشیت بسیار نقش داره. حالا یکم بسیتون مثالای تلخ و شیرین زدم، هم شیرین هم تلخ. قال لا اذا مرض احدكم فخذ السكر الابيض فدقه. خب پودرش کن، پودرش کن یعنی بساونش، نه اینکه آسیاب برقی باشه که خاصیتش کم میشه، گاهیم بی خاصیت میشه در اثر حرارت و در اثر میدان مغناطیسی شدید. دقه یعنی بساونش، بکوبش یا نیم کوب، حالا هر جور دوست داری. ثم صب علیه الماء البارد وسقه ایاهو، سپس روش آب خنک یعنی سرد عادی بریز، نه سرد تگری، سرد عادی. وسقه ایاهو، و این آب مخلوط به این شکر سفید طبیعی رو چیکار کن؟ نوش جان کن. ببین عمو جان، یه بار شکر طبیعی زرد خوزستان سکر تبرزد با ت دست دا میشه شکر زرد خوزستان، که این شکر از نیشکره، بدون اینکه مواد شیمیایی بهش بزنن رنگش هم زرده، بسیار منافع داره. یه بار دیگه شکر سرخ مازندرانه، از همین چقندر و لبو اینا، بدون اینکه اسانس شیمیایی بزنن ها، شکر سرخ مازندران. یه بار دیگه بحث علاج بالاعشاب، درمان با گیاهان دارویی، بحث شکر سکر الابیض یه مثال بهتون زدم، شکر سفید مایل به زرد کمرنگ که شکر تیغاله، این یه مثال ها، باز چیزای دیگه هم میتونی شما پیدا کنین. فَإِنَّ الَّذِي جَعَلَ الشِّفَاءَ فِي الْمِرَارِ قَادِرٌ أَنْ يَجْعَلَهُ فِي الْحَلَاوَةِ. فرمایش امام صادق علیه السلام، آنچنان خدایی که تحقیقاً قرار داده شفا رو در داروهای تلخ ولو طبیعی باشه، تحقیقاً در داروهای شیرین خوشمزه هم شفا قرار داده میشه یا نه؟ بله. من واسهتون مثال میزن، مثلا اگر کسی یبوست مزمن دارد، داروی تلخ، برگ سنا، برگ کاسنی، گل ختمی سفید، گل ختمی خبازی، بفهم چهارتاش تلخ، به نسبت مساوی اینا رو بساونی، قاطی هم کنی، حالا سنت در نظر بگیری، بچه کوچیک، کودک و نوجوان، یه قاشق چای خوری، جوان میانسال یه قاشق مربا خوری، کهنسال 7-8 روز 10 روز میره قرارگاه صدام دستی بزرگ میخوابه، یه قاشق پلو خوری با 2 لیوان آب بخور، به 2 میره برای تخلیه مدفوع. این داروی مرار درست شد مؤمنا؟ چارتاش تلخ. حالا بیا سر خوشمزه، هم معطر هم شیرین. گلاب طبیعی بدون اسانس شیمیایی، لازم نیست سنگین باشه، همین سبک هم باشه کافیه، به اصطلاح قدیمی ها لازم نیست دو کوره باشه، عادی باشه کافیه. گلاب طبیعی به اضافه پودر گلبرگ های گل محمدی، به اضافه شیره توت، به اضافه عسل رقیق شده نوش جان، کسی این مخلوط رو بخوره روزی دو بار معدش کار میکنه. گفتین مؤمنات چی میگن؟ در کسایی که یبوست مزمن دارن و از تنبلی شدید روده بزرگ رنج میبرن. ما فرمایش امام صادق تصور کنیم. بیا سر دیابتی ها، مؤمنا تلخی اصلا نمیشه بخوری، حتما باید یک کم شیرینش کنی. مثل چی مؤمنا؟ اگر کسی مثلا دیابت داره، فرض کن سرد مزاجم مثلا هست، خب دم کرده گل کلپوره، دم کرده برگ کلپوره، خوردن سبزی خرفه، متمایل بین تلخ و آبدار، سبزی خرفه، یکی دیگه هم خوردن بامیه، بامیه که باش خورش درست میکنم، یکم بین گس و تلخ مزگی، بفهم هر کدوم 15 واحد قند خون میاره پایین. یعنی این مریض با خوردن اینا هر روز 60 واحد خونش پایین اومد، قند خونش پایین اومد. حالا بیا سر چی مؤمنا تلخ نباشه. اگر کسی گرم مزاج باشه، اگر کسی گرم مزاج باشه، متابولیسم بازالش بالا باشه، دیابتی هم باشه، آلو بخارا، آلوچه، تمر هندی بی نمک، عناب، ترش مومنا، همه خوشمزه، ترش و شیرین و ترش و عناب هم که شیرین و مومنا، تمر هندی هم که حالت ترش گسی هم که دهن یکم جمع میشه. فواید زیاد داره ها، مثل مزاج صفراوی هم خوبه، مثل رقیق کردن صفرا هم خوبه. حالا مباحثه در کسایی که گرم مزاجن، یبوست مزمن دارن، دیابت نوع دو دارن، قند خونشون هم پایین میاره. خواستم فرمایش امام صادق علیه السلام تصور، مثلا یه مثال دیگه واسهتون بزنم، شیمی هم بگم، مثلا در زمان ما اگر کسی فقر و دم عارضی داره، مثلا کمخونی به نوع فقر آهن داره، آنمی فقر آهن، خب پزشکی جدید یا قرص آهن یا کپسول آهن یا شربت آهن میده، قطره آهن میده، یکی از عوارض اینها چیه؟ ایجاد یبوست در مریض به نوع یبوست شدید. یکی دیگه از عوارض سوش چیه؟ به دندوناشون که بخوره حالتای به قول مشهدی ها کخی میشه، سیاه میشه، کم خوردگیه، آج و مینای دندان. سوم با شکم گرسنه بخوره اختلالات کبدی میاره، نارسایی های جگرسی ها میاره. چهارم قبلش، بینش، بعدش لبنیات بخوره ها، مسمومیت غذایی میاره به همراه این قرص و کپسول و قطره آهن. بفهم اینم سوغات قرب و شب. قربون این امام صادق برم. آقا آنمی فقر آهن داری؟ بیا خوشمزه جعلش الله شفا شفاء فی الحلاوه، مثل چی مؤمنا؟ عسل طبیعی که ذکر خیرش دیروز کردیم، از شهد گلهای غیر سمی رنگارنگ که توسط زنبور عسل پرورده شد، این عسل طبیعی خیلی فواید داره. یکیش هم چیه؟ درمان کمخونی فقر آهن. دوم خوردن مؤمنا خورما، رطب خورما، اقسام خورما داریم، از زاهدی بگیر، به شما عرض کنم که از مال مکه هست اینا، عجوه مثلا اینها بگیر، مؤمنا صرفان، مشان، اینا تو روایات اومده در مستدرک محدث نوری هم، اینا نعمه چیه؟ شیرین و خوشمزه. هم بیماری هیپوگلیسمی نمیگیری، یعنی افت شدید قند خون نمیگیری، قند خونت میاره نرمال، هم نمیگذاره کالری بدنت پایین باشه که تو جیز گرما همچون بلرزی، با اینکه سرما خورده و آنفولانزا نیستی، اما کالری و انرژی بدنت کمه، خرما انرژیزای طبیعی، هم املاح بدنت کمه، یا پوکی استخوان داری یا ریزش موی سر زیاد داریم، باز خرما به دادت میرسه. هم فرض کن مؤمنم عادت بد داری به پرخوری، این قند طبیعی مانع پرخوری میشه، چون بی اشتهایی میاره، لذا آخر غذا خرما بخور، وسایلش یه جلد 17، حتی میگه 7 خرما بخور، هم اشتهای کاذب از بین میره، مبتلا به پرخوری نمیشه، هم سرد مزاجیت خوب میشه، هم افت شدید قندت خوب میشه، هم املاح بدن تامین میشه، هم پوکی استخوان نمیگیری اگر داری درمان میشه، هم تو پیشرفت بیماری استئوپروز یا پوکی استخوان نقش ویژه داره، نمیگذاره بیماری پیشرفت کنه یا آرتروز مفصلی سایدی مفصل پیشرفت کنه. هنوز هم فواید داره ها. اگر ضعف مثلا عضلانی داری به نوع عضلات ارادی یا بیماری دیستروفی، خرما داروته. اگر ضعف عضلات کل بدن داری و همیشه بی حالی بی رمقی کار شخصیت هم نمیتونی انجام بدی، یعنی بیماری میاستنی گراو داری، باز شیره خرما، باز خرما داروته. دیدی خوشمزه؟ هم فقر آهن هم خوب میشه، هم این همه بیماری ها پیشگیری میشه و اگر هست داره درمان میشه. گرفتین مؤمنات چی شد؟ فرمایش امام صادق میخوام بگم، یک ملاکه، یک معیاره، یک مناط العلت تعمم. شما کاربردهای مختلفی داره، این بستگی به خود شخص داره که کشف کنه کاربردهای صحیحش رو با دوزش خاص، با مقدار مصرف خاص. فان الذي جعل الشفاء في المرار قادر ان يجعله في الحلاوه. مؤمنا بهذه الادويه المرار، الادويه المرار در کتب شیعه 17 بار آمده. روایتی که اینجا هست دو سندش بگم، یکیش تو کتاب اومده المحاسن للبرقی صفحه 501، شماره حدیث یادش رفته چاپونه بنویسه، حدیث 626، 626 کافی شیخ کلینی چاپ اسلامیه تهران جلد 6 صفحه 334 حدیث 9، این چاپای 8 جلدی. چاپای جدید از طبع دارالحدیث دانشکده دارالحدیث شهر ری تهران که 15 جلدیه، طبع دارالحدیث جلد 12 صفحه 494. بقیه سنده رو دیگه بریم نگاه کنیم. حالا مثالای دیگه واسهتون بزنم. مثلا مؤمنا یادتونه چند روز قبلا تو بحثای بیماری های پوست مثال زدیم به بیماری جرب، گال، گری، گفتیم به خاطر خوردن گوشت مونده گاوه، سوسیس، کالباس، همبرگر، این چیزا گفتیم، توضیحاتشون هم 7 مطلب واسهتون گفتیم. خب حالا بخوایم همین رو درمان کنیم ولی با روایات شیعه، تصاحب فهمیدین دیگه، طب سنتی و طب مکمل و آلترناتیو نگیم، طب اسلامی از طریق اهل بیت. حالا این بیماری گری که ایرانی ها میگن تو بیماری های پوستی، همین رو به زبون فرانسوی میگن بیماری پوستی گال، تو روایاتش یه میگه جرب. حالا علتهای اصلی ایجاد این بیماری چیه؟ یک، خوردن گوشت مانده گاو، این یکی از علل اصلی، مثلا سوسیس، کالباس، همبرگر. دوم، تو روایات شیعه اومده، این از افتخارات کتب امامی است، فرمودن گوشت شور، ماهی شور، شخصی که فست کرده، رگ زدن وریدی یا حجامت کرده، حالا بعد از فستش یا حجامتش بره ماهی شور یا گوشت شور بخوره، بسیار بده. یکی از عوارض سوءشیه دچار بیماری جرب، گری، گال می شود. یادتون باشه دعاش به جون امام صادق کنه. بحث علل پیدایش بیماری ها. حالا درمان، درمان طبق روایات شیعه که این درمان رو کتب مختلف داره، از جمله حضرت آیت الله شیخ عباس تبریزیان تو کتاب طب الرسول المصطفی صلی الله علیه و آله و سلم جلد 1 درمان جرب روایت آورده، فست رگ زدن وریدی، فست قدم راست پا، فست قدم راست پا، وقتی که فست کردی تموم شد، پس از آن آب کشک طبیعی ها، نه این کارخونی ها که مثل گچ میمونه، نه کشک طبیعی، پس از آن آب کشک مخلوط با روغن بادام شیرین، زیت لوز حلوان، با روغن بادام شیرین مخلوط کن این آب کشک رو و بخور، و تا دو هفته بعد از فست و حجامت گوشت شور و ماهی شور نخورید. قربون امام صادق منبع، هم خونت تصفیه کردی، هم بصورا سلولای مرده خونیت کم شده مؤمنا، هم تحال و کبدت فعال شده، هم گردش خونت نرمال شده، هم مبتلا به بیماری پوستی جرب و گال نمیشی. خب این مطلب، این تکمیل بحث گذشته ها. دیدی مؤمنا، حرف گم نکنید ها، یه مثال زدم برای اینکه امام صادق فرمود ها، فَإِنَّ الَّذِي جَعْلَ الشِّفَاءَ فِي الْمِرَارِ قَادِرٌ اِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. درست شد؟ فَإِنَّ الَّذِي جَعْلَ الشِّفَاءَ فِي الْمِرَارِ قَادِرٌ اَنْ يَجْعَلَهُ فِي الْحَلَاوَةِ. حالا حلاوت تو بحث ما چی بود؟ روغن بادام شیرین. درست شد مؤمنان؟ مثال بعدی، مثلا اگر یک بیماری بیاد کیست کلیه داشته باشه، چطور؟ مثلا اگر فرض کنید یه خانومی مثلا تخمدانش کیست داشته باشه یا چند تا کیست داشته باشه، در هر دو تخمدان مثلا یا یک، میگی تخمدان پولیکیستیک یا پی سی او دارد، این بیماری خانوم مثلا اینه. یه بار دیگه مرد و زن، پسر و دختر، مثلا کلیه اینجور میشه، کلیه ها کیست دارد، یکی یا چند تا کیست داره، میگیم حالا کلیه پولیکیستیک دارد. خب تیتر بحث معلوم شد عمو جان. حالا اگر از کجا بفهمیم این بیمار این بیماری رو داره، بحث سونوگرافی و عکس رنگی این حرف حالا بمونه، علائم کلیه پولیکیستیک، لطفا یادداشت کن، علائم کلیه پولیکیستیک در کودکان، بزرگی شکم به خاطر بزرگی کلیه سریعا نمودار میشه. در افراد دیگه از زن و مرد تو هر سنی چند تا علامت داره. یک، ناراحتی مبهم در شکم. یعنی چی ناراحتی مبهم در شکم؟ یعنی اگر زیر قفسه سینه باشه، مثلا میگیم سرسوزه معده یا هارت بوم. زیر دنده راست باشه، میگیم دردش یا صفراویه یا کبدیه. زیر دنده چپ باشه، میگیم دردش تحالیه. آیا کمکاره؟ آیا نفریت ورم تحال داره؟ اگر مثلا دردش دور ناف باشه و طرف راست باشه پایین قبل از استخون لگن، این نرمه گوشه راست، میگیم چند بار دور ناف و این کنار طرف راست شکمش درد بگیره، این درد آپاندیسیت داره، حالا باید چکاپ کنیم ببین آیا فقط التهاب آپاندیس داره یا نه آپاندیسش عفونی شده. یه بار دیگه مثلا قسمت چپ طرف پایین، خب اینجا حالت رکتوم یا راست روده است، حالا باید ببینیم شیب زاویه ایش مثلا ناهموار شده، افت کرده، خب که در پزشکی جدید علیکم السلام، باید ببینیم شیب زاویه ای مثلا رکتوم راست روده اومده پایین، که در پزشکی جدید ها با نخهای بخیه این رکتوم راست روده رو میکشن بالا، این نخهای بخیه رو پرش میکنن روی استخوان لگن، چون شیب زاویه ایش نباید زیاد بشه مؤمنا، خب دفع مدفوع دچار اشکال میشه. یه بار دیگه نه، شاید این یبوستش به خاطر اینکه موندگاری فضولات در رکتوم زیاده و آب بیشتری از دست میده و مدفوعش خشک میشه و دردناک برای خروج مدفوع، باز اونجا خضرویات، سبزیجات، کاهو، کرفس، قاطی جیره غذاییش میکنه، شاید کلروفیل یا سبزینه همراه غذا نمیخوره، به اصطلاح پزشکی جدید شاید فیبر گیاهی مصرف نمیکنه. خود فیبرها یک داروی طبیعی ضد سرطان هاست، مخصوصا سرطان دستگاه گوارش. بحث فایبر یعنی فیبر گیاهی. یه بار دیگه نه، این اسپاسم عصبی روده داره، کارش استرسیه، خودخوری داره، یک و دو میکنه، بحثای علکی میکنه، نقطه سنجی های بیجا داره، استراب شدید داره، وحشت کاذب به نوع شدید داره، هیستری داره، همجور ادامه بره. این اختلالات روانیش سبب شده هم اختلالات گوارشی بگیره مؤمنا و هم اختلالات قسمت انتهایی روده بزرگ. اینجا شما باید تقویت اعصابش کنی، مثلا به گل راعی، مثلا به چای کوهی، مثلا به گل بهار نارنج، مثلا به گل بیدمشک. شما اعصابش که نرمال کردی ها، این مشکلات روده بزرگش هم حل میشه. اصلا نمیخواد دیگه شیاف روغنی بدی یا حقنه و تنقیه کنی، اصلا لازم نی. شما با تقویت اعصاب، اعصابش ریلکس شد ها، این اسپاسم عصبی روده خودش باز میکنه، حالت عادیش پیدا میکنه و قطر داخلی روده محفوظ میمونه. حالا تو مباحث خودم که این همه توضیح دادم هنوز ادامه داره، حالا متخصص داخلی یا متخصص گوارش یا فوق تخصص کبد، هر چی شکم طرف رو معاینه میکنه آخرش هم متوجه نمیشه. حالا مریض میگه درد دارم، اما برای متخصص درد این مریض چیه؟ مبهمه. خوب تصور کنید چرا این لفظ مبهم گفتن؟ این علامت چیه؟ علامت کیست کلیه است. حالا بدون اینکه سونوگرافی کنیم ها، رسول مؤمنان، پس اولین علامت کلیه پولیکیستیک چیه؟ ناراحتی مبهم در شکم. دوم درد در کمر، نه بار سنگین برداشته، نه یک جا زیاد ایستاده، نه یک جا زیاد نشسته، نه چرخش سریع کمر داشته، نه کوهنوردی پشت سر هم داشته، شیب تند یا صخره نوردی، نه مؤمنا کوله پشتی سنگین داشته 15 20 کیلو به بالا، تصاحب فهمیدیم اونا، نه کفش پاشنه بلند داشته، نه پیاده روی طولانی کرده یا دو استقامه. حالا همجوری ازش یه سوال کن، هیچ کدوم اینا رو نداره ولی باز درد کمر داره. بعدم از حیث طب قدیم، طب مکمل، سرد مزاج هم نیست، چون گاهی سرد مزاجی شدید سبب دردهای مفصلی و دردهای مغز قلم و استخوان و درد کمر میشه. هرچی چکاپ کردی هیچ کدوم نی، ولی باز درد کمر داره. شن و سنگ کلی هم نداره، سونوگرافی هم کردی ها، شن و سنگ کلی هم نداره که بخواد این قسمت کمرش درد بگیره و کمرش سوس بشه و کم کم دلا را بره شبیه رکوع، نه شن و سنگ کلی هم نداره. علامت دوم درد در کمر چیه؟ این علامت دوم کلیه های پولیکیستیکه. علامت سوم حملات شدید و ناگهانی درد در شکم و کمر. حملات شدید به اصطلاح میگیم درد حاد که طرف رو طاقت فرسا کنه، اینم یکی از علائم کلیه پولیکیستیکه. یکی دیگه از علائم کلیه پولیکیستیک چیه؟ وجود خون در ادرار، وجود خون در ادرار، گاهی به صورت مرئیه گاهی به صورت غیر مرئیه، که گاهی مؤمنا اشتباه میشه در صورت مرئیش، مخصوصا دو سه بار اول که ادرار رو بول کنه که ادرارش خونیه، اشتباه با این میشه که شن یا سنگ کلیه از این هشلوب کلیه کنده شده، حالا آیا تو لگنچه اومده یا تو حالب اومده یا نه. چند وعده اول که دستشویی میره رنگ ادرارش خونیه، با سنگ و شن کلیه اشتباه میشه. بعد در طول زمان چکاب هم میکنن، هیچ سنگ و شنی نداره یا اگر داشته دفع شده، ولی هنوز خون روش در ادرار داره. باز دوباره چکابش میکنه، شاید ریزش سلولی مثانه داره، شخص آب کم میخوره، چند روز میگذره یه لیوان هم آب نمیخوره، گاهی به این خاطره. شاید شخص سکته ناقص مغزی کرده به نوع لخته خون و آبم کم میخورده، اونجا خون کار میکنه مؤمنه ها، یعنی این سونی که بهش زدن ها، این کیسه سون مؤمنه همش خون جمع میشه. اینجا از 2 سرم تا 5 سرم تو کلینیک قسمت فوریت های پزشکی ها اورژانس، باید تو 2-3 روز مؤمنه ها این 4-5 تا سرم گاهی به این مریض میزنن تا کلیه‌اش از کار نیفته و ریزش سلولی مثانه بیش از اندازه نشه. چون اگر ریزش سلولی مثانه زیاد بشه بعد به صورت تصاعد حسابی و هندسی رشد میکنه و زمینه سرطان مثانه پیش میاد. پس این تیکه آخر یادتون باشه، دیدی همه اینا باید چکاپ بشه، هنوز ادامه داره. بعد یکی از علل چیه مؤمنان؟ یکی از علائم تو طب تشخیصی و بالینی وجود خون در ادرارم، یکی از علائم کلیه پولیکیستیکه. پنجم، گاهی کیست کلیه عفونی میشود. گاهی کیست کلیه عفونی میشه، میگیم کلیه های این شخص عفونیه که باعث بروز درد در بیمار و باعث تب میشه، چون عفونت داخلی غالبا در بیمار تب ایجاد میکنه و همچنین تو بعضی بیمارا لرزم میاره. لذا تب و لرز با هم باشه یک علامت عمومی برای عفونت داخلی. حالا باید بگردیم تو بدن طرف ببینیم این عفونت داخلیش کجاست، آیا تو مغزه، آیا به نوع مصری یا غیر مصری، مننژیت A و B 1 و 2، آیا آنژین گلوه یا عفونت لوزه ها، یا سینوس های فوقانی یا فکیش عفونی شده. بحث سینوزیت عفونی. یه بار دیگه مؤمنا بحث چیه؟ معدهش، آیا هلیکوباکتریه مثلا اینا، یا مثلا روده، یا آلودگی و عفونت خونی. همجور مؤمنا ادامه بده باز باید چیه. حالا فرض کن میرسیم به چی؟ به کیست کلیهی که عفونی شده و بیمار تب دارد، عفونت کلیه هم دارد. خوب این تیکه معنی شد، عمدن زیاد توضیح دادم که از حیث طب تشخیصی و بالینی خوب روشنش. حالا بیماری که کیست کلیه داره، درمان. یه بار مؤمنا مثلا میخوای درمان وجود خون در ادرار کنی، هم داروهای ایرانی هست هم خارجی، فرانسوی و آمریکایی. مثلا درمان خون در ادرار که ایرانم از رو همون میزنه، مثل یه شرکتی حالا کار نده، مثل ویلاپکس فرانسوی یا آمریکایی، ایرانی هم میزنه، تو ایران داروخونه‌ها داره. این برای اینکه رفع خون در ادرار کنیم. حالا مؤمن تلخه دیگه، مال مرار. حالا چیزای خوشمزه هم میگیم. زیایی گوید در درمان کیست کلیه، یک، عسل رقیق شده صبحگاهی با آب سرد عادی یا با آب جوش ولرم یا با شیر تازه گاو کمچر. بفهم چند منظور است؟ یکی تو درمان کلیه پولیکیستیک، یکی تو درمان کسی که سلام علیک خصوصی کرده با ناموس حلالش و برکتو هم اومده. حالا بعد از غسل جنابت به این فرمایش امیرالمؤمنین علی علیه السلام در قررالحکم آمدی از علمای قرن 4 هجری قمری، میگه برای این که توانت زود برگرده، اولین خوراکی و آشامیدنید بعد از غسل جنابت چی باشه؟ شربتن من العسل. صفا کردی؟ هم دنیات خوب باشه هم آخره. که به خاطر اطاعت از ولایت حقه تمام مردم عاقل روی کره زمین یاد بگیرن از شیعیان اثناعشری. به فرمایشات امیر المؤمنین علی علیه السلام عمل کن، دنیاتون هم خوبه، آخرتون هم خوبه. یعنی تو بهشت هم هستی ها، بدونی چی بخوری چی نخوری. این نهری که از عسل هست، از شیر مصفا هست، اینا برو از اونا بخور عمو جون، تو از پس حوریای بهشتی بر بیای. بله عمو جون، نباید که فقط نظارگر باشی، باید یک کاری از دست در بیای. حالا این مؤمنا شماره اول، عسل رقیق شده یه صبحگاهی، اول آفتاب پگاه صبح زود. دوم، گل استخدوس قبل از کار روزانه. این تلخ مزه است ولی مخلوط با عسل، یا دم کرده شو مخلوط با عسل بخور. حالا عسلت هم چی بذار؟ عسل گل استخدوس. سوم، افتیمون تلخه ها. سوم افتیمون که تلخه. خب اینه اول مغرب بخور، ولی همین رو دم کردش یا پودرشو مخلوط با عسل، چه گل استخوان دوست چه افتیمون، هر کدوم یه قاشق چای خوری. به قدری گل استخوان دوست و افتیمون قویه در درمان انواع کیستا، چه تکیه چه چندتایی، هر جای بدن باشه، حتی اگر کیست و تومور تو مغز مریض باشه که تا حالا دو نفر اومدن، نفر سوم هنوز نیومده جواب بده که چی جور شده، که خوب شدن ها بدون جراحی باز. پس یادتون باشه مؤمنا، اینجاها نه لیزر میخواد مؤمنا و نه جراحی باز میخواد به نوع جراحی کارنت، نه، این دوتا گل رو استفاده کنین، گل استخوان دوست یک قاشق چایخوری پودرش، یکی هم افتیمون یک قاشق چایخوری پودرش، اولی صبح ناشتا، دومی اول مغرب. حالا مخلوط با عسل، این عسل خیلی مهمه، خودش ضد سرطانه، خودش ضد کیسته، در درمان هم نقش ویژه داره، حتی درمان عفونت‌های ناشی که دیروز توضیح دادم، ناشی از باکتری، ناشی از باسیل، ناشی از میکروب، ناشی از ویروس که دیروز توضیح دادم تو بحث‌های میکروبیولوژی یا تخصصی سلولی و مولکولی. مطلب چهارم درمان کلیه پولیکیستیک، آب سیب، آب سیب رسیده شیرین، سیب ترش نه، سیب نارس هم نه، سیب رسیده شیرین. بهترین نوعش چیه؟ سیب قرمز معطر لبنانی، سیب قرمز معطر لبنانی، این بهترین نوع سیبه. بعدش مثل چیه؟ سیب گلاب خراسان، سیب گلاب خراسان معطر خوشبه. سوم سیب زرد، حالا دیگه بقیه سیبا هم از این به بعد، بهترین ها رو وسطتون گفتم مؤمنا، بهترین ها. حالا اینجا فرض کن شخص یبوست داره یا نفخ شکم داره و مانند این حاجبا، حالا دیگه میگیم این یک دونه یا دوتا سیب رسیده شیرین معطرش رو آبش بگیره مخلوط با عسل استخوان دوست، یعنی عسلی که از شهد گلهای استخوان دوست زنبور عسل جمع کرده، مرکز تحقیقات داروگیاهی ایران بلوار کشاورز جنب بیمارستان ساسان تهران، به هر خانواده یکی بیشتر نمیده چون بحث داروه، تصاحب فهمودیم؟ حالا اینجا آب سیب رسیده شیرین تازه مخلوط با عسل استخوان دوست، اگر یوبوست و دفخ شکم نداره همین سیب رو رنده کن و این عسل استخوان دوست رو با هم مخلوط کن بخور، حتی دل ضعفه و دل مالشی ها گتم عبه میره، چون بعضی ها نیم ساعت یک ساعت قضا میکنن ولی باز دلشون ضعف میره، اینجا سیب رنده شده مؤمن ها با عسل مخلوط کن، این دل ضعفت هم خوب میشه، علاوه بر کمک به درمان چی عمو جون؟ این کیست کلیه. مطلب شیش پنجم، پنجم سیاه دانه قبلنا ده جلسه صحبت کردم، حالا مباحث خودم، سیاه دانه به مدت یک هفته صبح ها با عسل میل شود، ببین در آن واحد هم با مرار، سیاه دانه کم تلخ مزه است، هم با شیرینی درمان میکنیم در آن واحد با هر دوتا، ما نوکر امام صادق، گفت خدا در مرار شفا قرار داده در حلاوت هم شفا قرار داده همزمان. سیاه دانه به مدت یک هفته صبح ها با عسل، سیاه دانه به مدت یک هفته صبح ها با عسل خورده شود، پودر سیاه دانه مخلوط در روغن زیتون، پودر سیاه دانه مخلوط در روغن زیتون به صورت زماد روی کلیه ها بگذارین، جای کلیه هاتون کجاست؟ آخرین دنده های سینه از طرف پشت، دو طرف ستون فقرات، به اصطلاح پزشکی میگیم قسمت زاویه زیر آخرین دنده های سینه از طرف ستون فقرات پشتی، همین قسمت دو طرف ستون فقرات، این جای دو تا کلیات، زماد پودر سیاه دونه مخلوط با روغن زیتون رو روش بذار، درد کلیت ساکت میشه. نگفتیم دردای حاد میگیری بی طاقت میشی؟ یه از این داروهای شیمیایی بی نیاز میشی. گرچه بهترین دارو هم هست مؤمنان، در تمام دردهای آرتری دروماتوئید، التهاب مفصلی، شما هر مفصلتون درد التهابی داشته باشه، زماد سیاه دونه را مخلوط با روغن زیتون روش بذاری یا مخلوط با عسل روش بذاری، درد ساکت میشه. از این پمادهای شیمیایی پیروس کام میگن مؤمنا، یا دیکلوفناک میگن، نمیدونم یا کریم فاردیان میگن یا جینگای میگن، از انگلیسی، آمریکایی یا ایرانی، از اونا قوی تره. سال سال تولید حماسه اقتصادی. پول به حلقوم دشمن نریز مؤمنا، دارو وارد کن. تولید داروت بومی باشه، در دسترس همه، تو همه خونه‌های مردم روغن زیتون و سیادون است، خودت دستاز داستان کیف کن. اینم شماره 5. شماره 6، هر روز صبح ناشتا یا در بین روز 7 عدد انجیر بخوره. 7 عدد انجیر بخوره، هم کلیات گرم میشه مؤمنا، هم کمک به درمان تو کلیه های پولیکیستیک میکنه، ضد نقرس هم هست. و تو روایات شیعه میفرماید هر طرف انجیر رسیده نوشته شده بسم الله القوی، که علامه مجلسی این روایات رو در بحار آورده. 7 بیشتر نخوریم، 7 کافی. مطلب 7، خوردن انار شیرین با هسته آن بجوید یا ربع انار شیرین، خیلی فواید داره، یکی هم تو بحث ماست. پس این روایت رو هی مثالای واقعی متنوع بزنم. مثال دیگه، حاج آقا هم حبس بول دارم، حبس ادرار و هم عفونت کلیه دارم. خب یکی از عوارض کلیه های پولیکیستیک چی بود؟ عفونت کلیه، درسته یا نه؟ داروش چیه؟ دوغ شیرین کمچر به اضافه آب تروب سفید به اضافه آب شلغم، یادتون مون چی شد؟ نسبت ها مساوی. درمان حبس بول و درمان عفونت کلیه، خیلی خوشمزه است مؤمنا، یادتون باشه. دوغ شیرین کمچرب بدون گاز، همین ماست شیرین کمچرب تو خود دوغ درست کن، مثلا نصف لیوان. بعد آب تروب سفید، همه سبزی فروشا دارن تروب سفید، اینم نصف لیوان. بعدم آب شلغم، شلغم هم آبی، ستاش قاطی هم کن بخور، هم حبس بولت خوب میشه مؤمنا، حبس ادرار، هم مؤمنا عفونت کلیات خوب میشه. حتی بچه های جبهه که تو جبهه گاز خردل خوردن و عوارض پوستی دارن و نارسایی کلیه دارن و نارسایی تو ریه دارن، مؤمنا او بزرگوارا هم خوب میشن. من نمیخوام اسم کسی ببرم، شاهدای زنده تو مشهد است، میتونین از خودشون بپرسین خوب شدن. هر وقت اینا خاموش شد بعد اسمش میبرم. حاج آقا بله کلیام هم کم کاره، میشه یه چیز خوشمزه شیرین بخورم طبق فرمایش امام صادق علیه السلام، هم کلیه کم کارم خوب بشه، هم تو مسائل پایین تنه یا تقان نزنم بربر این خورد نباشه، بتونه تو سلام علیک خصوصی پیستانش سالم باشه، میشه یا نه؟ بله. روایت بحث اجاس، اجاس یعنی آلو بخارا. بحث هندبا او یعنی کاسنی. بحث جزر، الجزرو یعنی زردک، هویج زرد، هویج رسمی، هر ستاش تو روایات شیعه است. پس مؤمنا، به همه مسلمونا، به هر انسان عاقلی که علاقه داره به خدا و چهارده معصوم و علاقه داره که سلامت فرد و اجتماع حفظ شود، درمان تب کلیه و درمان کمکاری کلیه به این سه چیزه: آب زردک یا آب هویج زرد یا آب هویج رسمی، الجزرو یسخن الکلی و یجل البصر و یقیم الذکر، که تو روایات اومده و علامه شبر در طب الائمه و کتاب های دیگه هم اومده. یکی هم کاسنی، اکل الهندباء ضد سحره، ضد لممه، که یه قسم وسواس فکریه. همچنین تو تولید و جهش اسپرم مرد و تو تولید تخمک و درمان کمکاری تخمدان زن نقش ویژه داره و ضد سحر هم هست. چیه مؤمنا؟ اکل الهندباء، خب یعنی خوردن برگ های کاسنی. سبزیجات دیگر نیاز به شستشو دارن و تو روایات شیعه میگه سبزی کاسنی خودش رو ضد عفونی میکنه، نیازی به شستن نداره. لذا علامه نمازی شاهرودی اعلی الله مقامه تو کتاب مستدرک سفینه البحار جلد 9 تو رباعی مجرد بر اساس حروف ابجد تنظیم شده، هندبه، تو واژه هندبه به آخر اونجا بحث الهندبا اومده. روایاتش هم نگاه کنین، یعنی روایاتی که مرحوم آیت الله شیخ عباس قمی مثلا ندیده یا فرصت پیدا نکرده که تو سفینه البحارش بیاره، علامه نمازی اون 4 کتاب شیخ عباس قمی رو 10 کرد. اون روایاتی که او بر اساس حروف ابجد نیاورده و یا ندیده، علامه نمازی همه رو آورده، خدا رحمتش کنه. هم فقیه بود، هم محدث بود، هم رجالی بود، هم اصولی بود. تصاحب معمولیم و در مشهد مقدس سال 64-65 مرحوم شدن. این هم مال هندبا. آلو بخارا هم که ما پارسال بحث اجاس آلو بخارا رو کردیم، چه آلو زرد چه انجاس، مخصوصا بحث آلو سیاه رو هم مطرح کردیم و آلو سیاه زیرکوه و قاینات و قاین و داقستون و بیرجند، اینا رو همه رو مطرح کردیم. تصاحب فهمید؟ پس آلو بخارا 7، کاسنی 7، آب زردک هم مؤمنا 1، حالا دوست داری موفق بشی به نماز شب در این که قبل از اذان صبح پاشی و کسل نباشی؟ تو کتاب ها دارم اگر کسی شبها 6-7 کاسنی بخوره موفق میشه در سحرخیزی و انجام عبادات شرعیه. درست شد مؤمنا چی گفتم؟ یکی دیگهش اینه که رفتارت با خودت منفی نباشه، یعنی شام دیر نخور. دوم، شام دیرت لااقل سنگین نخور. این دیگه حد اقل خدمتیه که به خودت انجام میدی. بقیه صحبت ها انشالله فردا. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد.